أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. دو نکته در رابطه با بحث قبل عرض کنیم و وارد بحث جدید بشیم. نکته اول این است که همونطور که در گذشته هم بیان کردیم، مقصود شهید صدر از قوت احتمال که آن را ملاک اماره بودن میداند، قوت احتمال استغراقی است نه قوت احتمال مجموعی. قوت احتمال استغراقی یعنی در هر موردی که اماره قائم می شود، درجه احتمالی نسبت به بعضی از احکام واقعی مشتبه ایجاد می کند که بیشتر است از احتمال حکم واقعی دیگر. مثلا خبر ثقه وقتی قائم می شود، احتمال همان حکمی که خبر افاده می کند احتمال قوی تری است نسبت به آن حکم دیگر که در این مورد طرف شبهه است. خبر ثقه وقتی قائم شده بر وجوب نماز جمعه یا قائم شده است بر حرمت مثلا فقا، خب 90% 95% مکلف احتمال میدهد حرمت فقا رو، 5% 10% احتمال میده عدم حرمت فقا رو. یعنی حکم ترخیصی و حکم الزامی که در این موارد مورد اشتباهه، به سبب خبر احتمال یک طرف قوت پیدا کرده. در هر مورد که ما دست بگذاریم این گونه است که 90% 95% حالا بسته به موارد کمتر و بیشتر میشه این زن، ولی قوت احتمال داره. یکی از احکام واقعی و شارع همین رو لحاظ کرده، همین قوت احتمال. در مقابل قوت احتمال مجموعی است که شارع نظر نکرده به این که مکلف در جایی که خبر ثقه‌ای وجود دارد 90% 95% احتمال یک حکم واقعی رو میده. نه، شارع نظر کرده در مجموع خبرهای ثقه. اگر 1000 خبر ثقه داریم، 700 خبر ثقه مصیب به واقع، 300 خبر ثقه مصیب به واقع نیست. پس اون تکالیف واقعی من که خبر مطابق با آنهاست قوت احتمال دارند، به این معنا که شارع با توجه به این که 700 خبر ثقه مصیبند، میگوید خب پس من اگر دست روی هر خبر بگذارم، این خبر احتمال اصابش 0.7. این قوت احتمالی است که در هر خبر وجود داره، ولی ناشی است از لحاظ مجموع خبرها و لحاظ اصابه این خبرها در مجموع. با این بیان روشن میشه که در قوت احتمال استغراقی ظن مکلف یا ظن نوعی عقلا، که البته شارع هم یکی از عقلاست، مورد نظر قرار گرفته، نه ظن شارع. ولی در قوت احتمال مجموعی نه، ظن شارع مورد نظر قرار گرفته. یعنی شارع با توجه کردن به اینکه 70% خبرهای ثقه مصیبت است، او ظن پیدا می کند به اینکه پس هر خبری 70% احتمال اصابه داره، 30% احتمال عدم اصابه دارد. عرض کردیم در گذشته که شهید صد می فهمند که این قوت احتمال مجموعی اگر باشه، این مورد لحاظ شارع باشد، این اثبات نمی کنه لوازم رو. چرا؟ به خاطر این که شاید در لوازم چنین قوت احتمالی در کار نباشد. 700 خبر از 1000 خبر رو شارع دیده به لحاظ مدلول مطابقی مصیبند، 300 خبر مصیب نیستند. ولی وقتی به لوازم توجه میکنیم، چون همه خبرها که لازمه ندارن، مثلا 300 خبر لازمه داره، شارع دیده که 200 تا بیشتر کمتر از خبرها که لازمه دارند از اون خبرهایی است که اشتباه دارن میکنن. یعنی اون 30% مقدار لوازم اونها بیشتر است. 100 تا از خبرهای مصیب لازمه دارن. خب قوت احتمال مجموعی رو وقتی به لحاظ لوازم شارع نگاه میکنه، میبینه که نه، اینطوری نیست که اگه 300 خبر لازمه دارند، در اینجا هم تعداد لوازم مصیب با خبرهایی باشه که مدلول مطابقی آنها مصیب است. یعنی قوت احتمال مجموعی که به لحاظ مدلول مطابقی شارع مورد لحاظ قرار گرفته، لزوماً در مورد لوازم وجود ندارد، به خلاف قوت احتمال استغراقی. در قوت احتمال استغراقی به همون اندازه که این مکلف و نوع عقلا احتمال میدهند که در این مورد مدلول مطابقی ثابت باشه، به همون اندازه هم احتمال میدن مدلول التزامی ثابت باشه. لذا این نکته رو باید مورد توجه قرار داد. فقط سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر در جایی که شارع قوت احتمال استغراقی رو لحاظ کرده، مقدار خبرهای ثقه در مجموع اصابه بیشتری ندارن با واقع، پس چرا شارع این قوت احتمال استغراقی رو لحاظ کرده؟ چون ابتدا اون چیزی که به ذهن میاد از قوت احتمال این است که بگوییم خب شارع لحاظ کرده و دیده است که خبرهای ثقه مقدار اصابه بیشتری دارن و حکم کرده به حجیت خبر ثقه. این هم که با این تعریف، یعنی قوت احتمال مجموعی، اگر مقدار اصابه بیشتر نیست، پس چرا شارع حکم کرده به اینکه خبر ثقه حجته؟ پاسخ اینه که در قوت احتمال استغراقی همین که این درجه از زن برای مکلف حاصل شده ملاک قرار گرفته است برای شارع که ترجیح بده بعضی از احکام واقعی و برخی از احکام دیگر، و برای اون مهم نیست که به لحاظ اصابه غلبه داشته باشد. یعنی حتی شارع میگوید حتی اگر مساوی باشند، بله احتمال این که مقدار اصابه خبر خیلی کمتر باشه از عدم اصابه، خب اینجا خیلی عقلایی نیست که شارع بیاد این رو لحاظ قرار بده. مثلا 70% خبرها مصیب نیستن، 30% مصیبن، شارع بیاد بگه که باشه ولی چون زن ایجاد میکنه خبر، من این زن رو ملاک قرار میدم برای ترجیح. این عقلایی نیست انصافه، ولی در امارات هم واقعا این اتفاق نمیفته. یعنی وقتی یک اماره عقلایی وجود دارد که برای نوع عقلا زن می آورد، اینطور نیست که در این موارد غالبا خطا بکنه این اماره. نهایت شما بگید مساوی هن اگه بیشتر نباشه، شارع میگوید برای من مهم نیست که مساوی باشن، حتی در فرض تساوی هم من این زن مکلفین برایم نکته ترجیح هست. پس توجه نکرده به قوت احتمال مجموعی. در قوت احتمال مجموعی شارع لحاظ میکنه که مقدار اصابه ها بیشتره، در نتیجه در هر خبری که دست میگذارد خود شارع قوت احتمال پیدا میکنه این خبر، چون 70% دیگه این احتمال اصابه داره، این میشه قوت احتمال مجموعی. ولی در مورد خبر ثقه اینطور نیست که شارع لحاظ کرده باشه و قوت احتمال مجموعی، نه احتمال اصابه بیشتر بله وجود دارد، ولی این در نظر شارع مورد نظر نبوده. شارع همین زن رو دیده، نکتش هم اینه که شارع دیده است که عقلا این زن رو پیدا میکنن، خودشون هم به این زن عمل میکنن، من هم همین زن رو ملاک قرار دادم برای جعل حجیت خبر ثقه. و اساسا خیلی مستبعده که بگوییم شارع تمام خبرهای ثقه رو مورد لحاظ تفصیلی قرار داده و دیده است که درصد بالایی اینها اصابه دارند، لذا ملاک قرار داده شده باشد. البته ما نمیخوایم بگیم که قوت احتمال مجموعی کاملا منتفی است، چون به طور عادی همین که عرض میکنم، به طور عادی این امارات عقلایی اصابه بیشتری دارند، شاید شارع بدون توجه تفصیلی هم به این اصابه بیشتر شاید می توانسته برسه. اما به هر حال قوت احتمال استقراقی ظن نوعی عقلا به برخی از تکالیف واقعی مشتبه با برخی دیگر است که این رو شارع مورد لحاظ قرار داده، و قوت احتمال مجموعی یعنی ظن خود شارع به این که در هر موردی خبر احتمال مقدار اصابه بیشتری دارد، یعنی ظن شارع به اصابه هر خبر. به این نکته باید توجه داشت.
طبیعتاً قوت احتمال استقراقی نسبت به ملزوم هست ولی نسبت لازم پیدا نمی‌کنه. بسم الله کجا هم نمیاد.
اوغلا علم ملازمه ندارن، بعد مکلف خاصی علم ملازمه داره. بعد به اوغلا که شواهدش ارائه میکنه اونا علم ملازمه پیدا میکنن یا نمیکنن؟ این مهم نیست که الان اوغلا توجه به ملازمه دارن یا ملازمه ندارن. ممکنه یک فقیهی با دقت هایی که میکند به لوازم دست پیدا کنه. مهم اینه که وقتی شواهد خودش رو ارائه میکنه به اوغلا، اوغلا بپذیرن. اگر یه چنین استظهاری میکنه، یه لازمه گیری میکند که اوغلا هم میپذیرن، این همین مقدار هم کفایت میکنه برای نه زن نوعی که عرض کردیم در مقابل زن شخصیه. یعنی ممکنه یک مکلف خاصی وقتی خبر قائم میشه به خاطر حالات روانیش زن پیدا نکنه به مفاد خبر. زن نوعی که میگیم یعنی نوع اوغلا، چون از این زن، از این خبر زن به حکم پیدا میکنن، این زن رو شعار ملاک قرار داده، نه زن شخصی که گفته بشه خب این مکلف میگوید که من که زن پیدا نمیکنم به این مفاد، گفته میشه تو مهم نیستی. بالاخره این خبر ثقه برای نوع اوغلا زن میآورد و شعار همین زن رو به عنوان یک، به عنوان احتمال قوت احتمال استقراقی این رو لحاظ کرد.
از اون بیان اولتون که در رابطه با اینکه لزوماً لوازم اگر قوت احتمال
مجموعی، بله، چون قوت احتمال مجموعی یعنی شاره لحاظ کرده که 70% این خبرهای ثقه مصیب است. اگر همه خبرها یا بخش عمده خبرها لازمه داشتن، قوت احتمال مجموعی به لحاظ لوازم هم شکل میگرفت. یعنی اگر 1000 خبر آمده که 700 خبر مصیبند، 300 خبر مصیب نیستن، همه خبرها هم لازمه دارن. خب روشنه وقتی همه خبرها لازمه دارن، در بین اون 1000 لازم هم 700 لازمه ثابته، 300 لازمه ثابت نیست. چون وقتی شما فرض میکنید که 700 تا مدلول مطابقی درسته، خب یعنی اون 700 تا لازمه اینها هم درسته، اون 300 تا اشتباه، 300 تا بله. اگر این گونه بود در مجموع باز قوت احتمال مجموعی ثابت بود به لحاظ لوازم همون خبرهایی که مصیب بودند. اما چون این گونه نیست که همه خبرها لوازم داشته باشن، بعضی از خبرها یه لازمه عقلی عادی پیدا میکنند که بعد اون لوازم هم اثر شرعی دارن که حجیت نسبت به اون اثر شرعی معنا پیدا میکنند. مثلا ما فرض میکنیم که 300 تا از این 1000 تا خبر لازمه دارن که اثر شرعی دارن. خب شاید شارع دیده است که از این 300 تا خبری که لازمه دارن، اکثر اینها اون خبرهایی هستن که اشتباهن که اونها لازمه دارن، لذا در اون 300 لازمه اون خبرهایی که مصیب نیستن لازمه دارند و اونها هم که مصیب نیستن. پس قوت احتمال مجموعی در لوازم تحقق پیدا نمی کنه که بگیم آقا همین نکته در مورد لازم هم هست. این سبب می شود که نتوانیم بگوییم حال که قوت احتمال به لحاظ مدلول مطابقی مورد لحاظ قرار گرفته، همین قوت احتمال در رابطه با لوازم هم هست. نکته دیگر این که با توجه به اشکالاتی که ما مطرح کردیم به کلام شهید صد، اشکالاتی که مطرح شده به کلام ایشون، کلام شهید صد رو به عنوان این که بتوان ثمره عملی بر اون مترتب کرد نمیشه پذیرفت. یعنی نمیتوان پذیرفت که اگر در موردی فهمیدیم که قوت احتمال استغراقی لحاظ شده، نتیجه بگیریم پس لازمه این اماره مترتب می شود. چرا؟ چون این نکته به لحاظ لازم هم هست. از دلیل استفاده کردیم که قوت احتمال نکته بوده برای اینکه شارع ترجیح داده این احکامی که مدلول مطابقی خبر هستند بر احکام واقعی مشتبه دیگر، طرف دیگر. اگر از دلیل این قوت احتمال رو فهمیدیم، شهید صد ادعاش این است که پس ما کشف میکنیم که شارع حتما این اماره رو به لازم مدلول التزامی هم حجت قرار داده، چون نکته واحدی است دیگه، این نکته در مورد مدلول التزامی هم هست. اشکالاتی که مطرح شده بود میگفت نه، ممکن است که مانعی وجود داشته باشه، ممکنه خصوصیتی داشته باشد حیثیت مدلول التزامی به لحاظ عقلی، پس نمیشه چنین نتیجه گیری کرد. به لحاظ بحث اثباتی بیان ایشون بیان قابل خدشه است، اما به لحاظ یه تحلیل ثبوتی که ما که فقهیان میدانیم که برخی چیزها هستن که لوازمشون مترتب میشه، برخی چیزها لوازمشون مترتب نمیشه، شهید صد یه نظریه برای تحلیل فرق بین این دو ارائه کرده است که بگوییم در اون موارد ملاک فقط قوت احتمال بوده و این قوت احتمال نسبتش مساوی است، نسبتش به لحاظ مدلول مطابقی و التزامی مساوی است، به لحاظ ملزوم و لازم مساوی است، ولی امور دیگر نه، امور دیگر چون نسبتشون لزوماً مساوی نیست، ما میبینیم که شارع حکم به لوازم اونها نکرده، تعبد به لوازم اونها نکرده. لذا به عنوان یک بحث تحلیلی مطلب ایشون تلقی به قبول بشه، ولی به عنوان اینکه ثمره عملی داشته باشد نه، این حاصل درسته اون اشکالاتی است که به کلام ایشون وارد میشه. اما در بحث بعدی که در واقع مقدمه سوم است از مقدمات عمومی، ایشون بحث تبعیت دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی رو مطرح میکنن. خب در اینجا بحث در این است که اگر دلالت التزامی، دلالت مطابقی کلام از حجیت ساقط بشود، در بحث قبل این مطرح شد که گاهی اماره‌ای بر یک مدلول مطابقی قائم میشه و این اماره مدلول التزامی دارد. ایشون فرمودند که اصحاب پذیرفتند که این اماره مدلول التزامی خودش رو هم اثبات میکنه. خب حالا در این بحث، در ادامه بحث قبل، این مسئله مطرح میشه که اگر اماره به لحاظ مدلول مطابقی از حجیت ساقط شد، آیا میتوان حجیت این اماره رو به لحاظ مدلول التزامی برش تحفظ کرد؟ میتوان گفت که ما علم به کذب مدلول مطابقی پیدا کردیم یا مدلول مطابقی معارض پیدا کرد و از حجیت افتاد اماره نسبت به مدلول مطابقی، ولی مدلول التزامی که با مشکلی مواجه نیست، ما همچنون احتمال میدیم که این مدلول التزامی و این لازم ثابت باشه. معارضی هم که ندارد، چرا دست برداریم از حجیت اماره نسبت به مدلول التزامی آن؟ ایشون میفرماید که اگر این مدلول التزامی که لازمه در واقع مدلول مطابقی است، این لازم مساوی یا لازم اخص باشد، خب در این صورت وقتی اماره نسبت به مدلول مطابقی از حجیت ساقط می شود، به لحاظ مدلول التزامی هم از حجیت ساقط می شه. مثلا اگر گفتیم وجود نهار لازمه طلوع شمسه، که خب لازمه مساوی طلوع شمسه، اینطور نیست که ما طلوع شمس نداشته باشیم ولی وجود نهار داشته باشیم. لازم اهم یعنی ملزوم نباشد ولی لازم باشد، این میشه لازم اهم. ولی لازم وقتی لازم مساوی است، خب یعنی بدون طلوع شمس نمیشه وجود نهار داشت. خب شما میگویید که من علم دارم به کذب این مخبری که گفته است طلوع شمس شده، و به سبب علم به کذب قول او نسبت به اثبات مدلول مطابقی از حجیت ساقط شده، پس برای من دیگه طلوع نهار اثبات نشده. یا علم دارم اصلا وجود ندارد، خب وقتی علم دارید وجود ندارد، علم دارید که وجود روز هم وجود نداره. یا اگر به سبب معارض از حجیت افتاده، شما میگویید که طلوع شمس برای من ثابت نیست، خب وقتی طلوع شمس برای شما ثابت نیست، روشنه که دیگر نمیتواند وجود نهار برای شما ثابت باشد، چون این لازمه یه مساوی است، یا حتی اگر لازم اخص باشه، روشنه وقتی این ملزوم نیست دیگه اون لازم هم نمیتونه باشه. لازم معارض نداره، ملزوم معارض داره، و ملزوم برای شما اثبات نشد. خب وقتی ملزوم برای شما اثبات نشد، شما میدانید که این لازم فقط در فرض ثبوت این ملزوم است که حجت است. شما الان شک دارید در ثبوت ملزوم، وقتی شک دارید در ثبوت ملزوم، شک میکنید در ثبوت لازم، و دیگه این خطاب معنا نداره حجت داشته باشه نسبت به اثبات لازم.
در وقتی معارضه، یعنی ثابت شدن حجیت مدلول مطابقی، رو خاطر معارضه در اینجا. و ما هم از شارع این سیره رو دیدیم که شارع بعضی وقتا میگه ملزوم رو بگید ولی لازم رو نه، تمام که تو بحث ثابت بود. پس احتمال داره از اون طرفش هم بگه وقتی شأنیت بود و اولا ثابت بود مثلا با یه روایتی، ولی بعد معارض نسبت به دلالت مطابق اومد، شما بگید لازم هست ولی ملزوم نیست. یعنی اینه از حیث ثبوتی این صورت قبل دیگه، اونجا هم گفتیم ملزوم هست ولی لازم نیست، به این طریقه شارعمون هست. پس میتونه شارع بگه لازم باشد ولی ملزوم نباشد.
لازم اگر لازم مساوی باشه، بس در اینه. ببینید، بذارید من یه نکته رو قبل از یه توضیح بدم. برخی استبعاد کردن که چطور ممکن است اساساً چنین احتمالی داده بشه که به لحاظ مدلول مطابقی اماره حجت نباشه ولی به لحاظ مدلول التزامی حجت باشد. مدلول دلالت اماره نسبت به مدلول التزامی فرع دلالت اماره نسبت به مدلول مطابقی است. شما اون دلالت رو دارید از کار میندازید، چطور این دلالت میتواند باقی باشد؟ اینها خلط کردن بین تفرع دو چیز در دلالت و تفرع در حجیت. کسی نمیخواهد در فرض عدم دلالت بر مدلول مطابقی حکم بکنه به دلالت بر مدلول التزامی. اماره برای اینکه دلالت التزامی شکل بگیرد باید دلالت مطابقی شکل بگیره. اگر دلالت نکند این جمله این متکلم بر اینکه طلوع شمس شده است، دلالت بر وجود نهار هم نمی کنه. انعقاد دلالت متفرعه، به لحاظ مدلول التزامی متفرع است بر اینکه دلالت به لحاظ مدلول مطابقی حتما حاصل بشه، چون اصلا این ملازمه بین این دو چیز که در ذهن عرف وجود داره سبب انعقاد این دلالت میشه. چون عرف یه ملازمه‌ای در ذهنشون هست یا عقل یک ملازمه‌ای میبیند، باید بگوییم یک طرف این ملازمه رو اماره گفت، این دلالت باید حاصل بشه، تا بعد بگوییم که خب وقتی این طرف را گفت پس دلالت میکند بر این که طرف دیگه هم هست. حالا دلالت چه بیان بالمعنی الاخص باشه چه بیان بالمعنی العام، بالاخره دلالت عقلی هم حاصل اون مدلول التزامی. وقتی مدلول التزامی عقلی است، عقل میگوید اگر ثابت بشود این ملزوم، من میگویم لازم ثابته. لذا وقتی دلالت شکل گرفت بر ملزوم، دلالت بر لازم هم شکل میگیره. حالا دلالت به شکل ظهور شکل میگیره یا دلالت به همون شکل دلالت عقلی که حالا توضیح میدیم من. ولی بعد از اینکه دلالت ها شکل گرفت، این بحث مطرح میشه. بله ممکن است شارع تعبد نکرده باشد به مدلول مطابقی، یعنی دلالت مطابقی رو حجت قرار نداده که مدلول مطابقی ثابت باشد، ولی نسبت به مدلول التزامی تعبد کرده باشد. بحث الان سر اینه. لذا اینکه برخی توهم کردن که این بحث جایی نداره، نه این درست نیست، به همین نکته که شارع میتونه بین تعبدهای خودش فرق بذاره. ولی بحث در اینه که وقتی که مدلول مطابقی و مدلول التزامی نسبتشون تساوی است، یعنی این لازم لازمه مساوی برای این ملزوم است، اگر دلالت به لحاظ این ملزوم از حجیت ساقط شد، آیا در اینجا معنا دارد که دلالت به لحاظ ملزوم باقی باشه؟ اینجا گفته میشه که خب شما دارید فرض میکنید که این لازم لازمه مساوی است. مثلا عقل میگوید که طلوع شمس وقتی باشد فقط وجود نهار هست. بعد خود عقل توجه میکنه میگه شارع در اینجا تعبد نکرده است به طلوع شمس. خب وقتی تعبد به طلوع شمس نکرده، یعنی من شک دارم در طلوع شمس، شارع هم تعبد نکرده، خب در لازم اون هم من شک میکنم. و دلیل هم که دیگه یک ظهور مجزایی نداره به لحاظ این لازم که ما بگیم آقا به لحاظ این ظهور من همچنان حکم میکنم به حجیت این مدلول التزامی. خب این ظهور، حالا یه مقدار دارم جلوتر میرم، مسئله میترسم پیچ بخوره، بذارید همین سیر بحث رو برم تا اشکالا کم کم حل و فصل بشه. پس شهید صدر میفهمند اگر لازم لازم مساوی یا لازم اخص باشه، که اصلاً محتمل نیست که با انتفاع ملزوم این لازم باقی باشه، لذا معنا نداره ما بگیم که دلالت مطابقی از حجیت ساقط شده، دلالت التزامی به حجیت خودش باقی باشه و برای ما اثبات بکند لازم رو. اما اگر لازم اعم باشد، نه، این لازم اعم یعنی می تواند ملزوم نباشد ولی لازم باشد. حرارت لازم اعم است برای خورشید، برای طلوع شمس. ثقه خبر داده به این که طلوع شمس حاصل شده است، لازمش این است که پس حرارت در فضای اتاق حاصله، چون اگه طلوع شمس شده باشه این اتاق آفتاب درش میفته و حرارت داره. ما الان به لحاظ مدلول مطابقی با مشکل مواجهیم. آیا در اینجا می شود به دلالت التزامی این کلام اخذ کرد و بگوییم این کلام که دلالت کرد بر طلوع شمس دلالت کرد بر وجود حرارت در اتاق؟ به لحاظ مدلول مطابقی معارض ثابت شد که طلوع شمس نشده، ولی اون معارض که به لحاظ مدلول التزامی نیست، چون اون نمیخواد بگوید که هیچ عامل حرارتی نیست. نه، حرارت لازمه اهم، ممکن از چیز دیگه حاصل شده باشه، از بخاری در اتاق حرارت حاصل شده باشه و این حرارت باشد. لذا در مثل لازم اعم جا داره که این بحث مطرح بشود. حالا البته باید دید که کجاها این عدم تبعیت قابل التزامه. حالا این مثالی که من زدم پر خود شهیصد بعد توضیح میدن، توی این مثال نمیتونیم ملتزم بشیم که تبعیت در کار باشد به نکته‌ای که الان اشاره میکنیم. خب پس در بحث در این مواردی که اگه لازمه اعم میباشد، خب ثمره این بحث هم یه ثمره قابل توجهش، من این مثال هم بزنم. فقها معمولا این بحث رو مطرح کردن که وقتی خطاب امری وارد می شود یک دلالت مطابقی دارد که وجوب این فعل را اثبات می کند. خطاب صله مدلول مطابقیش وجوب صلات است. یک مدلول التزامی هم دارد و آن این است که صلات واجد ملاکه، مثلا محبوب مولاست. چرا؟ به خاطر اینکه احکام شرعی تابع ملاکات هستند، مصالح و مفاسد و محبوبیت و مبغوضیت. فرمودن که یک مدلول التزامی هم این کلام دارد و اون ثبوت ملاک است. حال اگر به لحاظ دلالت مطابقی این کلام از حجیت ساقط شد، یعنی ما در یک موردی صلاتی داشتیم که نتوانستیم وجوب آن را با خطاب صله اثبات بکنیم، با خطاب صله وجوبش را نتونستیم اثبات بکنیم، یعنی این دلالت مطابقی از کار افتاد. آیا میتوان به دلالت التزامی این خطاب عرض کرد و اثبات کرد که این نماز ملاک داره؟ اگر بتوان مدلول التزامی رو اثبات کرد، ما میتوانیم بعد این نماز رو بر اساس اینکه ملاک دارد تصحیحش بکنیم. این مشکل کجا پیش اومده؟ در بحث اجتماع امر و نهی. مرحوم آخون امتناعیه، لذا میگوید که وقتی مولا گفت سله، از اون طرف هم آمد لا تقصب، مکلف در دار غصبی اگر نماز بخواند، من آخون نمیتونم بپذیرم که هم اطلاق خطاب سله در اینجا حجت باشه و اثبات بکنه وجوب را، و هم اطلاق لا تقصب حجت باشد و اثبات بکند حرمت را. این مستلزم اجتماع زده اینه. لذا من آخون جانب نهی رو چون مقدم میکنم، میگویم اطلاق خطاب سله دیگر حجت نیست، از حجیت ساقط میشود و نمیتواند وجوب را در این نماز اثبات بکنه. خب اما ملاک رو چی؟ ملاک به همون معنای مصلحت ها، ملاک به معنای حب رو نمیتونه اثبات بکنه، چون اصلا همه مشکل به لحاظ اجتماع حب با اون بغضی بود که لا تغضب میرسون، اصلا اجتماع ضدین به سبب این حب و بغض بود. اما بگویم که مدلول التزامی خطاب سله که ثبوت مصلحت در این نماز است، اون خطاب حجیتش به لحاظ این مدلول باقیه، لذا اثبات بشود که این نماز ملاک داره. مرحوم آخون میفرماید که این مکلف اگه بره در دار قصبی نماز بخونه، بله این نمازش مصداق نماز واجب نیست، مصداق نماز مأمورون به نیست، اما چون ملاک برای نماز او اثبات شده، من آخون میگم که نمازش صحیحه، در حالی که اگر ملاک اثبات نمیشد نمیتوانستیم حکم بکنیم به صحت نماز این. خب این یه بحث ثمره داره، حالا اینجا در بحث اجتماع امر و نهی یک موردی که ثمرهش رو نشون داده، خیلی موارد متعدد دیگری که اطلاق خطاب از حجیت به لحاظ مدلول مطابقی و اثبات وجوب ساقط شده، وجوب ساقط شده، اما ما می‌خوایم ببینیم که آیا به لحاظ دلالتش بر اینکه ملاک دارد هم ساقط شده. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند که دو بیان وجود دارد برای اینکه دلالت مطابقی با سقوط دلالت التزامی از حجیت ساقط می شود. بیان اول بیانی است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده. مرحوم آقای خویی فرموده است که مدلول التزامی همیشه لازمه مساوی با مدلول مطابقی است. این که شما فرض کردید که مدلول التزامی اگر لازم اعم باشد میتوان تصور کرد که این لازم ثابت باشه با اینکه ملزومش ثابت نیست، این درست نیست، چون همیشه مدلول التزامی مساوی است با مدلول مطابقی. چرا؟ چون فرموده به خاطر اینکه وقتی شخصی خبر میده از احتراق زید، شما میگویید که این مدلول مطابقی یه مدلول التزامی داره و اون موت زیده. خب موت زیدی که لازمه این مدلول مطابقی است، موت اعم نیست که شما بگویید ممکن است که احتراق زید نباشه اما موت زید یه لازم اعم اسباب دیگری ممکن است حاصل شده باشد و موت زید تحقق داشته باشه. خب ثقه خبر داد به احتراق، شما فهمیدید که خطا کرده، یا شخص دیگری آمد گفت نه زید نسوخته است، یا علم من به کذب یا وجود معارض سبب شد که این خبر به لحاظ مدلول مطابقی از حجیت ثابت بشود، ساقط بشود. شما میگویید خب او وقتی گفت زید سوخته است یه لازمه ای داشت کلامش، این خبر به لحاظ لازمه است که موت زید است، چرا حجت نباشه؟ ما موت زید رو اثبات میکنیم، احتراقش برای ما اثبات نمیشه. مرحوم آقای خویی فرموده آقا اصلا او لازمه کلامش طبیعی موت زید نیست، لازمه کلام او موت به احتراقه، موت به احتراق هم لازمه مساویه این مدلول مطابقی است. خب وقتی احتراق ثابت نشد یا شما علم داشتید به کذب احتراق، خب شما میدونید که زید نسوخته، طبیعتاً میدانید که موت به احتراق زید هم حاصل نشده. چرا شما تصور میکنید اصلا بتوان تفکیک کرد؟ نه، همیشه لوازم یک اماره لوازم مساوی مدلول مطابقی هستند که خود شما قبول دارید وقتی نتوانستیم مدلول مطابقی را اثبات بکنیم نمیتوانیم لازم رو هم اثبات بکنیم. این بیانیه که مرحوم آقای خویی مطرح کردن. شهید صدر میفرمایند که این بیان مرحوم آقای خویی به طور کامل درست نیست. بله، در به لحاظ جایی که مدلول التزامی معلول مدلول مطابقی باشه حرف مرحوم آقای خویی درسته، چون همیشه وقتی شخصی به علت برای امری خبر میدهد لازمه ثبوت این علت یک حصه ای از اون معلول طبیعی اون معلول که حصه معلول ناشی از این علت است. لذا احتراق زید که یک علت برای موت زید، وقتی شخص خبر میده از احتراق لازمه خبر او معلول یعنی موت ناشی از احتراق است. نمیشود در این موارد ادعا کرد که لازم طبیعی موت و طبیعی اون معلوله، چون اگر شما بگویید که علت که حاصل شد طبیعی حاصل می شود نه حسه ای از طبیعی، این نتیجهش اینه که پس همیشه با تحقق اولین علت برای طبیعی یک معلول دیگر با نتوانیم با علت دیگه اون رو ایجاد بکنیم. چرا؟ به خاطری که شما میگویید که معلول طبیعی است نه حسه از این طبیعی. خب این طبیعی با اولین فرد خودش محقق شده، چطور علت دوم وقتی حاصل میشود میتواند این معلول رو ایجاد بکنه؟ با این بیان روشن میشه که بله، همیشه اون چیزی که معلول یک علتی است و طرف ملازمه در واقع با این علت قرار داره یه حصه ای از معلوله. خب حصه این از حصه خاص معلول، بله این میشود معلولی که ناشی از این علت است. لذا یک طرف ملازمه علت قرار میگیرد، طرف دیگر معلولی که ناشی از این علت است. خب معلول ناشی از این علت همیشه لازمه مساوی با این علت. در اینجا حرف مرحوم آقای خویی درسته، اما جناب آقای خویی همیشه این گونه نیست که لازمه لازمه مساوی باشد. در برخی مثال ها لازمه لازمه اعمه. ایشون میفرماید که اگر سقه خبر بده به زرد بودن این ورقه، عدم سیاهی این ورقه طرف ملازمه با سفره ورقه است، عدم سواد طرف ملازمه است، نه عدم سواد مقترن با سفره، بلکه عدم سواد که لازمه اعم است طرف ملازمه قرار میگیرد با تحقق سفره. چرا دیگه چراش بمونه، نه امروز من خیلی حال مساعدی دارم نه یالا وقت اجازه میده. صلی الله علی محمد و آل طه. چی سلب حجیت؟ یعنی بله، یعنی مدلول مطابقی تعبد بهش اثبات نشد. نه دلالتش که هست، دقت کنید، همین من می‌خواستم تفکیک کنم. دلالت دلیل بر مدلول مطابقی هست، حجیت ندارد. چون اگر شما بگید دلالت بر مدلول مطابقی از بین میره، اصلا دیگه دلالت بر مدلول التزامی باقی نمیمونه که بس از حجیتش بکنه.
یعنی نمیشه تفکیک کرد. وقتی میگیم مثلا مطابقی ثابتیت حجیت نداره، یعنی مدلول مطابقی تو واقع ثابت نیست، ما نتونیم حکم بهش کنیم.
مدلول مطابقی ثابت نشد، تعبد بهش رو احراز نکردیم، اما اشکالی نداره که دلالت التزامی که باقیه، این دلالت باقیه، این جمله این دلالت رو داره میکنه. من بگم دلالتش بر حجیت باقیه، یه موقع هست که شما میگید اصل دلالت ها منتفی میشه.
خب
چیش رفته رو هوا؟ حجیتش رفته رو هوا.
خب حجیتش رفته رو هوا یعنی چی؟ یعنی اصلا خودش ثابت نیست.
مدلول مطابقی را نتوانستیم با این امر اثبات بکنیم. اما آیا نتونستیم؟ یعنی نتونستم من بگم که شارع مرا تعبد کرده است به مثلا حیات زید.
تو مورد خاص اثبات نشده، در کلیش هست، مورد خاصش اثبات نشده.
نه دیگه در کلی نیست دیگه. مرحوم آخون معتقده که عقم الصلات دیگه به مقدار اینکه وجوب نماز رو در اینجا اثبات بکنه دیگه حجت نیست.
حجت نیست که فرض تزاهم
نه در فرض تزاهم، نه همون جایی که مندوه هم وجود داره که تزاهم نیست، مکلف قدرت داره نماز در دار مباح بخونه، میره در دار قصبی میخونه، در همونجا هم مرحوم آخون میگه نمیتوان به اطلاق سله اخذ کرد و گفت که نماز در دار قصبی هم وجوب داره. دقت میکنید؟
مثلا میشه با یه مثال
مثال برای چی بزنی؟
مثلا مدلول مطابقی دلالت بر مدلول مطابقی ثابته ولی شارع گفته حجت نیست.
دلالت
بر مدلول مطابقی ثابته، اونتا شارع صرفا سلب حجیت کرده. تصورش من نمیتونم.
الان همین مثالی که زدم سله.
خب
اطلاق خطاب که از بین نمیره، چون فرض اینه که بحث مثلا اجتماع امرونه یه بحث عقلیه، قرینه لبیه متصل مثلا در اینجا اطلاق خطاب باقیه ولی حجت نیست. آره، یعنی ما علم داریم که این اطلاق نمیتواند درست باشد. دقت کنید، اطلاق هست، یعنی خطاب سله همچنان اطلاق داره، میخواد بگه هر نمازی ولو نماز در دار قصبی اون واجبه. من میگم این حرف نمیتواند درست باشد، حرف هست ولی حجت نیست.
یعنی حرف خودش فی نفسه دلالت خودشو داره،
دلالت خودشو داره ولی حجت نیست و نمیتواند اثبات بکند مدلول مطابقی رو. میگه خب این حجت نمیتونه باشه، ولی دلالت مطابقی که هست، در طول دلالت مطابقی دلالت التزامی هم شکل گرفته. خب من به لحاظ اون دلالت التزامی آره بیام حجیت رو بگیم که ثابته و مدلول التزامی رو اثبات بکنم. حالا فردا بیشتر توضیح